أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث زيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره شریفه زاریات را مطرح می کنیم. آیین که الان در ادامه گفتگوهای پیشین مطرح شد آیه شماره 24 از آیات بینات همین سوره است که انشاءالله با آیات پیاپیون رو در همین نوبت بازگو می کنیم. فرمود هل اتاک حدیث و ضیف ابراهیم المکرمین. مشاهده می فرمایید که در قالب جمله پرسشی خداوند سبحان نکته ای رو با پیامبر در میان می گذارد. ای رسول خدا، هل اتاک، آیا رسیده است به شما حدیث و ماجرا و خبر میهمان ها و میهمانی ابراهیم، میهمانان محترم و صاحب کرامت ابراهیم؟ در پایان عرایض نوبت پیشین مطرح شد که اساساً اصل تنوع در آیات شریفه قرآن چشمگیر است. خداوند اصراری ندارد در کلام خیش یه بحث و موضوع اصرار ورزی بر اون شود و یه فصل مشبع طولانی رو به یه مبحث ویژه اختصاص دهد، مانند اون چه در تألیفات و نوشته های معمول ما رسم بر این است که این فصل رو، این باب رو در این موضوع قرار میدیم، این فصل تموم میشه، باز فصل بعدی رو شروع میکنیم تو موضوع دیگری. نه، از شیوه های جذاب قرآن در بیان همین است که مطالب قرآن تو در توست، لایه لایه در میان فرو رفته است. خداوند مقداری که از یه بحث سخن میگوید به مناسبتی که در همین جا وجود دارد باز موضوع دیگری آغاز میشود، باز بازگشته به همون اول و به نوعی ذهن مخاطب رو درگیر میکند و یه تنوعی هم ایجاد میکند که ملال و خستگی در خاطر مخاطبان در نیاید. به همین خاطر بعد از مسائلی که مشاهده فرمودید، سوگندها، قسمها، اشاراتی بعد به جایگاه متقین، اون مقام والای این انسانها، توجه دادن به خصوصیاتی که در زمین و در جان انسان وجود دارد و دعوت انسانها به یقین، اون هم مرتبه‌ای که مفهومی که به تعبیر وجود مبارک صاحب ولادت ایام حضرت علی ابن موسی الرضا که فرمود الیقین فوق التقوا بدرجه، یقین مرتبه بالاتر از تقوا دارد، اون هم با درجاتی، اون هم با اختلافاتی. دعوت به یقین شدند انسان ها از طریق مشاهده و مطالعه زمین، جهان پیرامونشون، مخصوصا تاکید بر زمین شد، و از طریق مشاهده نفوس، جانها و فرو رفتن و اندیشیدن در ماهیت درونی انسان و جان. اونگاه به دنبال اون اشارتی به این ماجرا می شود. در این که تنوع است، باز هم پایان این ماجرا رو که با هم بررسی کنیم می بینیم به نوعی مطلب همان سخنان قبلی است. انشاءالله می رسیم در جمع‌بندی نهایی، اما از هر زبان که می شنوم نامکرر است، احساس تکرار نمی شود در این محتوا. فرمود هل اتاک، جمله پرسشی بود اشاره شد، اما نوعی از پرسشش که به این استفهام تقریری میگوییم، یعنی اینکه شما که نمیدانید، هل اتاک یعنی آیا رسیده است به شما این خبر، یعنی نرسیده است، شما که نمیدانید پیامبر این ماجرا را، ما میخواهیم این سخن و ماجرا را با شما در میان بگذاریم. آنچه خداوند میگوید حدیث است، حدیث و ضعیف ابراهیم. حدیث رو گاهی خدمت دوستان به مناسبت نامیدن قرآن به حدیث اشاره کردیم که اساساً از ماده حدوث و حادث و حادثه می آید به معنای امر نو، در قبال یه سخن کهنی که میگن قدیم در کلام عرب، قدیم و حادث. مباحث فلسفی هم داره این مقولات که ربطی به این مباحث لفظی نداره. به قرآن حدیث گفته می شود چون سخن نویست و در قالب فعیل ارائه می شود، یعنی وزن فعیل حدیث، چون وزن فعیل استمرار و دوام را می رساند. نوی که همیشه نو، جاودانه پرفروغ، همیشه نو، گل همیشه بهار، میشه حدیث. این نام قرآن است. در اینجا فرمود حدیث و ضعیف ابراهیم، یعنی سخنی میخواییم برات بگیم پیامبر که این نوه، به این شیوهی که با تو میگوییم در هیچ کتابی نمیتوانی ببینی، نه کتب تاریخی چنین ظریف و لطیف این ماجرا رو منعکس کردن، نه در کتب پیشین، احیانا در تورات یا انجیل و دیگر کتب آسمانی به این شیوه این ماجرا نقل شده است. در نهایت لطافت و ظرافت از یه پنهانی ها و رازهای نهانی خدای سبحان ماجرایی رو برای پیامبر بازگو می کند که در دل اون آموزه ها و تعالیم بسیار روشنی مشاهده می شود. پس این ماجرا حدیث است، هم نو است هم نو می ماند، همیشه قابل استفاده است، کهنه نمی شود. این ماجرا چیست؟ سخن ضعیف ابراهیم است. میهمانان ابراهیم، کلمه ضعیف میتواند اسم جنس باشد، یعنی جمع رو در بر میگیرد. میهمانان ابراهیم، ماجرایی است پیرامون میهمانان حضرت ابراهیم خلیل الرحمن. البته همیشه ما از ابراهیم این خاطر رو داریم، این ذهنیت رو داریم که شنیدم که یک هفته ابن السبیل نیامد به مهمان سرای خلیل. از ویژگی های این بزرگ مرد الهی این بود است که صاحب و ضیافه بود است ابراهیم، اصلا خانه گسترده، سفره پهن، آمد و شد، درب گشاده. این از ویژگی های این پیامبر بزرگوار الهی و ابراهیم خلیل الرحمن بود است. اما در این حال اینجا فرمود میهمانان غیر میهمانان همیشگی بودند، ضعیف بودند، پس جمعی بودند، یکی دو نفر سه نفر نبودند، اینها یه جماعتی بودند، آن هم مکرمین، میهمانان دارای کرامت، مکرم. مکرم تکریم شده، یعنی جایگاه والا دارند اینها، یه تشخصی این میهمانان دارند. در ادامه ماجرا میخوانیم و میبینیم که این میهمانان نیستند مگر فرشتگان الهی. فرشتگان الهی در قالب انسان که مشاهده می‌فرمایید ابراهیم یه رسم و رسوم بشری رو با اینها به عمل میارد در پذیرایی و سفره افکندن، این جماعت بر ابراهیم وارد می‌شوند. دو موضوع: یک، به طور کلی فرشتگان این قابلیت رو دارند و خداوند این فرصت رو به فرشته می‌دهد، به ملک می‌دهد که در قالب بشر تمثل کند. دقت بفرمایید، تعبیر قرآنی است: فتمثل لها بشرا سویا. جبرئیل می آید برای اون که هدیه و تحفه الهی را و کلمته القاها الی مریم و روح من، میاد روح الله و کلمه خدا را بر مریم القا کند. از سوی الهی جبرئیل مأمور است که عیسی را به مریم بدهد و این موهبت الهی را، لأهب لک غلاما زکیا، یه فرزند شایسته و پاکیزه ای را. اما در قالبی میاد که مریم یه مرتبه چشم باز میکند، پیش روی خودش مردی رو میبیند و با همون حجب و با همون حیای بسیار پاکیزه و دلنشین زنانه خودش بازگو میکند که من پناه به خدا میبرم و امیدوارم که تو انسان با تقوایی باشی که در این خلوت پیش روی من ظاهر شده ای و قصد سوئی در رفتار تو نباشد. سریعا آرامش خاطر میدهد که نگران نباش، من فرستاده خدا هستم، آمادم که چنین کنم با تو. پس مریم جبرئیل رو در قالب چی دید؟ یه انسان. میشود پاره از چشمها و دیدگان به جمال فرشتگان روشن شود در قالب تمثل. تمثل یعنی مثال، نه واقعیت، نه اینکه جسم این چنینی، بلکه یه تمثیلی. آنچه در آینه میبینید مثال است، تمثل است از ما. در یک قالبی که گمان میکنیم که یه هیئت بشری است. به این شکل فرشتگان ظاهر میشن. جبرئیل بر پیامبر مکرم اسلام هم بدین گونه ظاهر میشد، در بسیاری از موارد با همین شکل ظاهر میشد. البته دیدن فرشته در این حالت، اشاره کردم، کار همگان نیست. هر چشمی نمیتواند ملک بین و فرشته بین باشد، اما این فرصت هست برای فرشتگان و برای انسان در ارتباط. اینجا هم یکی از اون صحنه‌هایی که قرآن بازگو می‌کند که آمده اند این رسولان الهی در قالب مردانی و انسان‌هایی بر ابراهیم وارد می‌شوند. نکته دوم فرمود میهمانان مکرم، فرشتگان دارای کرامتند. قرآن می‌گوید اینها عباد مکرمون، اینها بندگان تکریم شده‌اند. حالا کرامتی که فرشتگان دارن، حداقل یکی دو نکته‌اش رو عرض می‌کنم نسبت ما انسان‌ها. از گرفتاری های ما آدمیان که امیر هم در اون تفاوت وجودی بین انسان و ملک بازگو می کنند، اینه که ما انسان ها درگیر پدیده ای هستیم به نام نوم، خواب. خواب اینه که از موضوعاتیست که عجب ما رو درگیر کرده است. یعنی وقتی نگاه می کنید ما رو نوم العیون به تعبیر امام در می نوردد. اون هم حالتی دارد این خواب که گاه اختیار را از کف ما می رو باید. چه بسیار تصادفات و سوانح رانندگی رو شما شب و روز می شنوید که اینها راننده پشت فرمان است، یک مرتبه اخذ به نوم می شه. یعنی خواب او را در می رو باید، خواب او را می گیرد و یه حادثه پیش رو دیده می شه. اختیاری نیست، اراده نکرد که بخوابد، تصمیم داشت که نخوابد اما خوابید. نیروی خواب و قوت خواب شدید است، لذا تعبیر به اخذ میشه در مورد اون. لا تأخذه سنه ولا نوم. در مورد ذات عقیدیت از اقتدارات الهی است که چنین مقولاتی در کار او نیست. از ضعف‌های ما انسان‌ها مسئله و پدیده خواب است. ما اسیر خوابیم، نمیتوانیم این خواب را از خودمون دور کنیم. وجود ما را و نیاز وجودی ما را خداوند به گونه ای قرار داده است که نیاز به این ریسیت کردن و این تأمین به اصطلاح توانایی ها و این استراحت دادن به این بدن و کاهش متابولیک بدن هستیم. ما باید این کار رو بکنیم. پدیده خواب هم بر ما حاکم و جاری میشه. قدما در فلسفه طبشون 6 نکته رو به عنوان ضرورات ست میگفتند. می گفتن اینها حوائج ششگانه اصلی است. حالا بعد اینو در روانشناسی طبقه بندی نیازها و مسائل دیگه مطرح می کنن. یکی از اونها پدیده خواب می گفتن. خواب از مهمترین نیازهای انسانی. اما غافل نشیم از این که خواب در حقیقت در ذهن اهل نظر معادل با چی به کار برده میشه؟ غفلت. غفلت. خواب نماد غفلت است. خواب بر عاشقان حرام بود. خواب بر عاشقان حرام بود، بلکه خواب است آن که خام بود. خواب و خامی عجبن للمحب کیف ینام و کل نوم على المحب حرام. خواب بر عاشقان حرام بود. همین می شود که در پارسی معادل اون عربی رو شاعر پارسی گوی به زیبایی گفته است. و در نهایت همون میشه که باز از زبان شیخ اجل میخوانیم. چه فرصتهایی رو در زندگی خواب از ما میگیرد؟ چه فرصتهایی رو؟ چه بخش از عمر ما در خواب گذشت؟ سری تکان میدیم و میگیم خواب نوشینه بامداد رحیل، باز دارد پیاده را ز سبیل. این مشکل ما انسان هاست. فرشتگان نومال عیون ندارند، مکرمند، این کرامت رو دارند. اونها خواب در کارشون نیست، لذا همیشه آنچه در خواب نشد چشم من و پروین است. اینها اون بیداری رو دارند و اون توجه رو به کار و وظیفه خودشون دارند. دوم، ما آدمیان در محاسبات ادراکی خودمون و در قوای فکری و عقلی خودمون دچار سوء محاسبه میشیم. گاه نام این سهو العقول است. در کنار نوم العیون امیرالمؤمنین در حال و روز ملائکت الله بازگو می کنند. ما در محاسباتمون گاه مشکل داریم، گاه درست تشخیص نمی دیم. عقل ما دچار مغلوبیت میشه، غلبه پیدا می کند بر اون مسائل و عوامل دیگری، لذا محاسبات غلط در میاد. عاقلانه سنجیدیم اما درست فاقه نکرد، به جا ننشست، خوش ندرخشید این فکر ما، مشخص شد اشتباهات بعدی ما. این اشتباهاتی است که در مقدمات محاسبمون کردیم، در شیوه محاسبات فکریمون داشتیم، در استنتاج و نتیجه گیری داشتیم، تمام اینها وجود دارد. فرشتگان الهی سهو العقول ندارند، اونا این خطای در محاسبه رو ندارند، در ادراک رو ندارند، اون خطای در به اصطلاح بحث نوم و خواب رو هم ندارند. یک کرامتی در وجود اینها دیده می شود که این دو شمه بود که خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم. فرمود بناست خداوند ماجرای این میهمانان را بازگو کند بدون مقدمه، فقط یه جمله اولی، هل اتاک حدیث و ضیف ابراهیم المکرمین. این شیوه گزارشات و قرآن است. وقتی خداوند میخواد ماجرای یوسف رو بگه، یه آیه اول میاد، از قال یوسف، یوسف گفت که چنین و چنان، بعد کل ماجرا همین است، شرح همون یه خط اول، آنی که به اصطلاح از آن تعبیر به براءت استحلال میکنیم، یعنی یه فشرده ای از کل ماجرا اول میاد. معلم میره سر کلاس میگه موضوع درس ما این است، یه خط توضیح میده دو سه دقیقه تمام درس رو، بعد یه ساعت و نیم سر کلاس مشغول میشه این رو باز کردن و تبیین کردن. این شیوه ایست که قرآن دارد. خب ماجرا از کجاست؟ چگونه شد؟ از دخلو علیه فقالو سلاما. کلمه از دخلو احساس میشه که حالت زمان و آمدن اینها یه قدری این میهمانان غیر مترقبه بر ابراهیم وارد شدن، پیشبینی در آمدن این میهمانان نبود. ابراهیم یک بار مشاهده کرد، دید یه جمع و جماعتی 10-12 نفر به تعبیر ما، شاید همین عدد و رقم ها رو مثلا در حکایات میگم، اندرون منزل ابراهیم پای گذاردند. از دخلو، نه اینکه اینها اومدن پشت در ایستادند و نمیدانم شاسی زنگ رو بزنند و بعد پیغامی بفرستند و هماهنگی کنند، نه، تا که ابراهیم نگاه کرد 12 مرد پیش رو درون خانه ایستادند. یا للعجب، یه مرتبه انسان ببیند جمعی درون خونش ایستادند، چه حالی به اون دست میده. از دخلو علیه، ابراهیم نگران شد، طبیعی است، یک بار جمعی وارد شدند، به تعبیر عرب ها یز حب و ذهن کل مذهب، فکر انسان به همه سو می رود، دوستند، بدخواهند، به قصد خیر آمدند، به قصد شر آمدند، تسبیح حساب شخصی دارند، آیا مسئله دیگری دارند، ذهن همه جور ممکن است جولان کند به این سو و اون سو، یه چنین حالتی، نتیجه اون میشه دلنگرانی، استرابی که بعضن ممکنه برای انسان با جهات بشریش وارد بشه. خب تو چنین شرایطی ما منتظر اون هستیم که یه نشانه یه علامتی ببینیم که آرامش پیدا کنیم، یعنی تو اینها نگاه کنیم، چهره آشنا ببینیم، ببینیم نه نه اینها آقای فلانی در بین این میهمان هست، پس خیالمون راحت است، اینها با ایشان اومدن. اینها یه اشاره به ما بکنن، یه کاغذی نشون بدن، یه مطلبی رو، یه چیزی رو که دل ما رو آرام کند، و شاید از بهترین نکاتی که میتوانست آرامش ایجاد کند همین کاری بود که ملائکه انجام دادن. قالو سلاما، این ملائکه الله گفتند سلام. قالو سلام، اولا قبل از اینکه سلام رو بررسی کنیم، قالو سلام، گفتن سلام، ما شاید الان مثلا متداول باشه، گاهی میگیم فلانی سلام کرد، من سلام کردم، شما سلام کردید. سلام رو با این پسوند به کار میبریم، یعنی از مقوله کردار معرفی میکنیم سلام رو، و حالی که سلام از مقوله گفتار است. قالو سلاما، سلام گفتاری است نه کرداری، لذا شاید درستش این باشه که سلام عرض کردیم، یعنی گفتن سلام است، عرض کردن سلام است، نه سلام کردن. قالو سلاما، اینها گفتن سلام، تمام شد. کلمه سلام تا که به میان آمد امنیت آمد. واژه سلام چه محتوایی دارد؟ آرامش، امان و امن. این که همیشه خدمت دوستان اشاره کردیم که در آداب الهی این است که انسانها در مواجهه با هم یه اطمینان خاطری ابتداعاً به هم بدن، اونگاه لب باز کنند به گفتار، و بهترین چیز تحییت است. تحییت یعنی همان سخن ابتدایی که گفته می شود، اونگاه گفتمان رو با هم انسان ها آغاز می کنند. آنی که در میان عرب هم زمانی توضیح می دادیم در مباحث مختلف خدمت عزیزان متداول بود، اما عرب اون تحییتی که داشت همونی بود که براش خیلی مهم بود، و اون هم نبود مگر طول عمر به دلیل اون جنگ ها، نبرد ها، فقدان بهداشت عمومی و مشکلاتی که در میان جامعه عرب بود، عمده این بود که عمرها کوتاه می شد. لذا طبعا طول عمر براشون خیلی مهم بود. هنگامی که به هم تحیت می کردند و سلام نخستین می خواستن بگن، صحبت از سلام نبود، می گفتن حیاک الله، یعنی عمرت دراز باد، طول عمر بر تو ارزانی باد. این چیزی بود به هم میگفتن. البته هنگامی که به بزرگان، رؤساء قبائل و عمراشون میرسیدن اینو نمیگفتن. این از نکات زیبای فرهنگ جاهلی بود. میگفتن ابیت اللعن مهلا، ابیت اللعن، یعنی انشاءالله شما دور از لعن مردمان باشید، چون ریاست و بزرگی ممکن است به دنبال اون لعن و نفرین بیاورد. لذا امیدواریم جوری عمل کنید در ریاستتون و صدارتتون که فردا روزی نفرین مردمان در پس سر شما نباشد. به بزرگانشون میگفتن عبیت اللعن، اما به یکدیگر میگفتن حیاک الله. اما استهزار دارید. در حقیقت طول عمر به تنهایی کافی نیست. آنچه مهم است کمیت عمر نخواهد بود، بلکه کیفیت عمر است که چگونه این عمر بگذرد، به چه کیفیتی طی شود این عمر. آنچه مهم است این بخش قضیه است، نه کمیت اون و مقدار اون. عمری که با رنج و مشقت و ناتوانی و ضعف جسمی و روحی و اجتماعی و عدم امن و امان بگذرد، این چه عمری است؟ این جمله‌ای که از امیر المؤمنین درود و خدا بر او بادگاه گفته ایم خدمت دوستان عزیز، این دعا عجیب و تکان دهنده که علی فرمود: اللهم اجعل اول کریمت تأخذها منی نفسی. خدایا اولین چیزی که از علی بنا داشتی بگیری جان علی باشه. نکند علی باشد بدون چشم، نکند علی باشد ناتوان و علیل، نکند علی باشد بدون هوشمندی و فکر و استعداد. خدای هر زمان خواستی این مواهب تو از من بگیری، قبل از آن جان من بستان. و همین شد. هنگامی که ضربه بر فرق مبارک امیر المؤمنین فرود آمد، علی در 63 سالگی در نهایت توانمندی و صلابت و سلامت به اقتدار وجودیست، بدون ضعف و بدون فتور. جان او گرفته می شود در چنین شرایط و حالاتی. کیفیت عمر مهمه، این خیلی مهمه. نظام پزشکی ما نوعاً سعیشون اینه که طول عمر ایجاد کنند، اونها هم یعنی سعی میکنن که این بیمار رو نگه دارن، اینو طول عمر. حالا با چه کیفیت؟ دیگه کیفیت رو نمیتونن کاری بکنن، خیلی برای کیفیتش چشمگیر نیست. گاه میبینید گاه هست گاه نیست. این کیفیت عمر از جهت مادی و معنوی بسیار مهم است. لذا بنا شد رو کیفیت تأکید بشه، اون شعارها برداشته بشه و بگویند سلام علیکم. این تحیت سلام یعنی تضمین کیفیت، یعنی ما امیدواریم که این عمری که شما دارید با عافیت، با تندرستی، با امنیت بر شما طی شود و امیدواریم که خداوند چنین ارمغانی رو برای شما هدیه کنه. این بسیار زیباست، این شعار سلام سلام. اینها فقانو سلام بر ابراهیم سلام کردن، آرامش اومد تو وجود ابراهیم. ابراهیم قدری آسود خاطر شد وقتی دید اینها از در دوستی و سلم و سلامتی به در آمدن و خواهان توفیق اون هستن، دلیلی نداره خلاف بگن. فقانو سلام، منتظر پاسخ ابراهیم هستیم. قال سلامون، ابراهیم هم گفت سلامون. در ادب محاوره و گفتگو و سلام، اینو در اسلام میگن و طبعا ادب پیامبران الهی اینه که قرآن میگوید فاذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها. اگر هر کسی به شما یه تحییتی و یه سلامی کرد، شما بهتر این است که با فضیلت‌تر و بهتر و جالب‌تر از اون جوابش بدید. گفت سلام بگید سلام علیکم، گفت سلام علیکم بگید سلام علیکم و رحمت الله، گفت سلام علیکم و رحمت الله بگین سلام علیکم و رحمت الله و برکاته الی آخر آیه، به تعبیر اون دوست عزیزمون دیگه بقیش نمیشه گفت. شما جامع‌تر پاسخ بدید و سلام کنید به این شیوه: اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها. اینها گفتن قالوا سلاما، ابراهیم هم گفت سلامون. فرقی داره با هم؟ به ظاهر فرقی نداره، اونها یک کلمه گفتن، ابراهیم هم یک کلمه گفت. این ادب پیامبران نیست، انبیا اینطور صحبت نمی‌کنن. با دقت کرد در مضمون آیه، قالو سلاما، قالو سلاما به اصطلاح ما جمله فعلیه است. جملات فعلیه در کلام عرب دلالت بر استمرار و دوام و ثبوت نداره. سلام علیکم یعنی سلام ما بر شما امروز، حالا معلوم نیست ما فردا به شما سلام کنیم یا نه، این سلام فردا هم باشد یا نباشد. اما ابراهیم اینطور نگفت. ابراهیم گفت سلامون. سلامون مخفف چیست؟ یعنی سلامون علیکم، یعنی علیکم السلام، سلامون علیکم. این جمله جمله اسمیه است. جملات اسمیه دلالت بر استمرار و ثبوت دارند، در دوام دارند. اونها گفتن امروز بر تو سلام، ابراهیم گفت همیشه بر شما سلام. یعنی چگونه پاسخ داد؟ فراتر، زیباتر، جامعتر پاسخ این جماعت رو، این فرشتگان رو برگردان. اما دیگه خاطر ابراهیم آسوده شد که اینها دوستند، اینها از در سلم و سلامتی وارد شدند. البته قوم منکرون، ببخشید من آیان را نمی شناسم، ایرادی ندارد. ابراهیم سلام رو گرفت، امنیت پیدا کرد، اما در این حال میگوید که عذرخواهی میکنم من شما رو به جا نیاوردم. اما این مانع وظیفه نمیشه. استدعا میکنم از اینجا دقت کنید که زیبایی های کار رو در لابلای آیات شریفه میبینید. جمع این آگاهانی و سرزده وارد خانه خلیل الرحمن میشوند. ابتداعا ممکن است تشویشی در جان ابراهیم بیاید، اما سخن سلام رو که میشنود امنیت میاد، به از آن که گفتن پاسخ میدهد. نمیشناسد جماعت رو، اما وظیفه آغاز میشه. شیوه جوانمردی و کرامت رو میشود. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین. میهمان آمده است درون خانه. اولین ادب در برخورد با میهمان پذیرایی از میهمان است. اینو ما در متون روایی و در مجموعه روایاتمون بابی داریم. من الان یه گوشه از روایات رو در ادامه بحث میخونم خدمت عزیزان. اغراء الضیف، اغراء یعنی پذیرایی، اغراء الضیف پذیرایی از میهمانان، اکرام الضیف کرامت دادن به میهمان، اکرم الضیف ولو کان کافرا. اگر پا رو بر خانه تو گذاشته است و میهمان توست ولو کافر است، فرقی نمی‌کنه. اکرام به اقراء این لکل ضیف غراء، هر میهمانی حق پذیرایی بر صاحب خانه دارد. ابراهیم هم باید پذیرایی کند. اما شیوه پذیرایی ابراهیم رو من استدعا میکنم. این جالبه، بالاخره این آیات امشب ما یه مجموعه آداب میهمانداری رو هم و سفره افکنی بزرگان رو هم خداوند آموزش میده در لابلای این آیات از سنت ابراهیمی. فرمود فراغ، راغ به معنای کار پنهانی و مخفی انجام دادن، نه با سر و صدا. ابراهیم فراغ الی اهله، بدون اینکه سخنی چیزی بگوید رفت به سوی درون خانه، اندرونی رفت. رفت برای چی؟ برای پذیرایی، اما چیزی نگفت. این نکته خیلی مهم است. نوعا شاید بعضی از ما اینطور رفتار میکنیم. هنگامی که میهمان میاد درون خانه، بعد میگید اجازه بدید من برم برای شما کدی میوه بیارم، یا میفرمایید که چای میل دارید یا شربت. خب این بنده خدا چی بگه؟ میگه خیلی متشکر، اسباب زحمت نشه. خب شما هم میگید خب پس مینشینیم مثلا، چه خوب شد مرحبا به ناصر نام مثلا. و هیچ گفتن نداره. یعنی از میهمان نباید سوال کرد که چیزی میل میفرمایید خدمتون بیاریم، یا یعنی خوب میگه نه میل نمیفرماییم. نه، سوال معنا ندارد. پرسش در تنوع پذیرایی معنا نداره که بگید این را میخورید یا آن را میخورید. شما کار خودتون انجام بدید. وظیفه شما پذیرایی از میهمان است. پرسشگری معنا ندارد. فراغ الی اهله بدون سوال و بدون مطلب رفت اندرون. فجاء بعجل سمین، آورد برای میهمانان عجل. عجل یعنی گوساله. به گوساله در کلام عرب عجل میگویند، چون این حیوان در راه رفتنش چیه؟ عجوله، عجله دارد. همیشه گوساله ها جلوتر از مادرشون حرکت میکنن. خیلی عذرخواهی میکنم، ایام نشاط است که عرض میکنم، گفت کره خر از خریت پیش پای مادر است. اینها این زودتر حرکت میکنن، با عجله حرکت میکنن، لذا به اینها عجل گفته میشه، چون در راه رفتنشون حالت استیجاب و عجله دارن. فجاء بعجل، آورد عجلی را، گوساله ای را، اما سمین. البته این گوساله در حدی بود که جواب این میهمان ها را بدهد. فربه بود، یک گوساله لاغره مثلا پر استخوان کم گوشتی نبود، نه پاسخگو بود. در سوره مبارکه هود اشاره می کند فجاء بعجل حنیز، این وقتی که آورد، خب این جناب ابراهیم میهمان ها اومدند و منتظرند، ایشان رفته اگر این گوساله رو بار بگذارند که این بپزد و گوشت آماده باشد و خوب قوام بیاد و برای میهمانان بیان، این میهمانان باید بالاخره سفارش رستوران بدن، اینا ممکنه 4-5 ساعت طول بکشه تا این غذا آماده باشه، بالاخره حالا شاید مثلا نمیدانم ماکروفر و اینا هم نبوده در کار ابراهیم که بخواد سریعتر سفره را آماده کنند. لذا بهترین راه چیست؟ اینه که گوشت رو کباب کند، زودتر میپزد و مطلوب تر هم هست برای اهل دل، به معنای واقعی این مطلوب تره براشون. لذا کباب کرد، گوشت رو، گوساله رو کباب کرد، حنیز کرد و برای میهمانان فجاء بعجل سمین. نکته دیگه رو من اینجا عرض کنم و استفاده کنیم قدم به قدم. ابراهیم اندرون خانه رفت، به بازار نرفت، مثل این که سنت و ادب همین است. در باب میهمانداری و آداب و آمد و شد میهمانی، یکی از مشکلاتی که عزیزان موجب میشه ما قطع ارتباط با هم میکنیم تکلفه، کلفت، یعنی زحمتی که برای هم ایجاد میکنیم. به دلیل اینکه میخواد فلان کس خانه ما بیاید، باید نیمی از حقوق این برج را ما برای این قضیه کنار بگذاریم که میخوام یه میهمانی بدیم. خب از قبل از اون هم چه مقدماتی، بعد از آن هم چه مخرجات، چه اختلافاتی بین این خانم آقا پیش میاد، از اقوام این طرف باشد یا آن طرف باشد، شرقی باشد یا غربی باشد، نوع طبقات اجتماعیشون، اینها خیلی مشکلات ایجاد میکنه و به نوعی مسئله برانگیز میشه در رابطه خانوادگی. حتی این تکلف، یه جمله رو عرض میکردم، چقدر زیباست، شرط الالفت ترک الکلفه. میخواید الفت هاتون به هم زیاد بشه، تکلف و تکلیف ایجاد نکنید. شما اگر دوست داشتید این میهمان عزیز رو دعوت کنید، اما در خانه هر که هست، میهمان هر که هست، همونی که هست مهیا کنید. اگر این شیوه متداول بشه، شما به جای اینکه سال یک بار میهمانی کنید، هفته یک بار میهمانی میکنید، چون بالاخره این نان و پنیر و سبزی که همیشه هست و همیشه مهیاش کرد و مشکلی هم ایجاد نمی کند. البته به شرط آن که میهمانانی هم که می آیند همین ادب رو و همین درک رو داشته باشند. خیلی زیباست اینا تو متون روایی ما، عجیب عزیزان، خیلی لطیفه. من میخواستم یه قدی برم جلوتر، اما حیفم میاد این روایت رو نخونم، یعنی همین بحثی که الان اشاره کردم، محضر بارکتون. خب بالاخره ما این رو داریم. اولا اینکه اگر کسی مؤمنی رو دعوت کرد، دیگه ناز کردن معنا نداره، مگر واقعا مشکل داره، مگر واقعا عذری دارد و امکان پذیرش نیست. اما از مهمترین حقوقی که دو مؤمن بر هم دارن اینه که دعوت هم رو بپذیرند. یعنی دیگه قال رسول الله، رسول خدا فرمود لو دعیت ارا زراع شات لعجبت، به هر سفره‌ای منو دعوت کنن، میخواد زراع گوسفند باشد، من میپذیرم و تکلفی نمی کنم و استنکاف نمی کنم. فرمود وجود مبارک صاحب این بقعه مبارک حضرت علی ابن موسر رضا از سخیو یعکل من طعام الناس، انسان سخاوتمند میره سفره مردمان و میخوره از غذای مردم، لیعکل من طعامه، تا مردمم بیان از سفرهش استفاده کنن، والبخیل لا یعکل من طعام الناس، انسان بخیل خونه مردم نمیاد که کسی هم به خانه او نیاید، بر سفره او ننشیند، لعلا یأکلوا من طعامه. پس اصل این خود آمد و شد به تعبیر ما، پذیرش و رفتن به اجابت و دعوت، این یه کار بسیار جالب در جای خودش روشن. اما اینو من میخواستم عرض کنم محضر بارتون که تکلف چیز خوبی نیست که انسان ها متکلفانه با یکدیگر برخورد کنن. ببینید قال رسول الله، رسول خدا فرمود من تکرمت الرجل لأخیه، از کرامتهای انسان نسبت برادر مؤمنش این که ان یقبل تحفته، تحفه اون رو قبول کند، هدیه کادویست، و یتحفه بما عنده، همونی هم که داره اگر توانست هدیه کنه، و لا یتکلف له شیئا، تکلف نکنه. یعنی میخواد یه کادو برای فلانی بفرسته، این مناسبت این روز چیست، این روز فلان است، این از 6 ماه قبل قصه داره که داد میگن فردا نمیدونم روز مرد است، روز زن است، روز دختر است، روز پسر است، ما چه خاکی بر سرمون بریزیم که میخوایم مثلا این کار رو انجام بدیم. نه دیگر همانی که هست الله یتکلف له شیئا. قال رسول الله، رسول خدا فرمود انی، من پیامبر، لا احب المتکلفین، اونهایی که خودشون و دیگران رو به زحمت میندازن من دوستشون ندارم. انی لا احب المتکلفین، من متکلفین رو دوست نمیدارم. بسیار زیباست. در باب طعام و سفره هم همینه. من اجازه بدید روایت عجیبی داره اینو خدمت عزیزان بازگو کنم. خب این گاهی به شکل دیگری این روایت رو گفتم، این رو بخونم خدمت عزیزان. آمد مردی به امیرالمؤمنین، یا امیرالمؤمنین ادخل منزلی، خواهش میکنم تش برید منزل ما. قال، امام فرمودن که علیه شرطون، من یه شرطی دارم، الله تدخر انی من ما فی بیتک، آنچه در خانه داری از من پنهان نکنی، ولا تتکلف شیئا من ما وراء بابک، و خودتو به تکلف نندازی که بخوای بری الان امکاناتی برای من تهیه کنی، آنچه احیانا در فریزر داری و پنهان داری از ما مخفی نکنی، آنچه هم که در خانه است همان نیاز نیست که امکانات فوق‌العاده‌ای برای من علی فراهم کنی، همین برای من کفایت می کند که در خانه آنچه داری برای من عرضه کنی. خیلی مهمه این صفا، این صمیمیت، این یرقی عزیزان چقدر زندگی ها و روابط رو تسهیل میکنه. من خواهش میکنم تأمل رو این بفرمایید، واقعا این بزرگترین سد در روابط خانوادگی، در آمد و شدهای ما، در روابط اجتماعیمون، این زیبایی هایی که باید انسان ها با هم داشته باشن چقدر کوتاه میشه، چقدر محدود میشه و کم میشه به خاطر این تکلف ها و به خاطر این مسائلی که بعضا دیده میشه و از دل اون چی در میاد دیگه، روابط های منفی در میاد. اگر ما رفتیم اونجا سفره مثلا 2 متر در مثلا 1 متر بود، حالا سفره ما باید 3 متر در 1 متر باشه مثلا، و بعد از دل این دیگه سخنها به در می آید و قصه های غم‌انگیز و مثنوی های 70 من کاغذ هم برون می آید. فرمود فراغ الی اهلهی فجاع به عجل سمین، همون که بود ابراهیم آورد، همانی که بود برای میهمانان مهیا و فراهم کرد. فغربه الیهم، نکته بسیار زیبا و عالی، غذا رو که ابراهیم مهیا کرده بود، اولا ببینید خود ابراهیم شخصا اقدام کرد، این نکته رو فراموش نکنیم، غفلت نشه از این معنا. گاهی شأن میهمان اونقدر بالاست که خوب نیست انسان به خدمتکار بگوید غذا را بیاورد و سفره را بیندازد، خود انسان مباشرتا باید انجام بده. اینها میهمانان مکرمند، اینها میهمانان بسیار والا مقامی هستند، شأن و منزلت بالایی دارند. ابراهیم شخصا، نه اینکه در نزد ابراهیم کسی نباشه که این کار رو انجام بده، او مهمان سراست، بالاخره شخصیت ابراهیمی است، اما ابراهیم خودش انجام میده. یعنی خیلی اوقات باید خود ما آستین بالا بزنیم و از میهمانانمون در نهایت زیبایی خدمتکارانه حرمت بنهیم و پذیرایی کنیم و شخصا عمل کنیم. خب غذا آماده شد، بناس که پذیرایی رو ابراهیم شروع کنه سفره رو بیندازد، چه کرد ابراهیم؟ فقربه الیهم، نزدیک کرد آن طعام و غذا را به میهمانان. ممکنه الان، البته اینی که عرض میکنم، ما در شرایط ایدئال دیگه، نه در شرایط مضیقه هایی که ما در زندگی هامون داریم عزیزان و مشکلات و دیگه گرفتاری هایی که زندگی ماشینی امروز برای ما ایجاد کرده است، که گاه میدید کنجی نداریم واقعا برای بعضی از چیزهایی که دوست میداریم، اما در شکل ایدئال قصه این است. گاه ما ممکنه میهمان رو دعوت میکنیم، خب میهمان نشسته است و الان ما میخواییم اسباب پذیرایی، خانم دوست میدارن که دیگه هنر خودشون رو تو چیدن این سفره به خرج بدن، توی اتاق یه جای دیگری این سفره رو با حوصله و فراغت میچینن که همه چیشو وقتی نگاه میکنید واقعا میبینید مثل این که دیگه واقعا خوش پروین است، همه چیز منظم زیبا چیده شده. حالا بعد میهمانان محترم رو بلند میکنن میگن بفهمید بیاین سر این سفره بنشینید. این یه شیوه ایست که ما عمل میکنیم. حالا البته اون شیوه های دیگه که ممکنه مثلا اعلام حمله به سوی قضا میشه، اونا که دیگه اونا رو من ارزی نمی کنم. ما فعلا همین قسمت رو ارزی میکنم. خب ممکنه این میهمان رو، این ادب پسندیده نیست در نزد پیامبران الهی. میگن میهمان کرامت بیشتری دارد یا سفره؟ اگر میهمان محترم تر است سفره را به نزد میهمان ببرید، نه اینکه میهمان را به نزد سفره فراخوان کنید. گاهی این تو مجالس عمومی دیده میشه، مثلا یه آقایی اومده است، اتفاقا حالا دیگه کمی امشب بحث ما کمی جنبه مزاح هم در جهاتش پیدا کرد، شاید مناسبت ایام هم باشه دیگه، بحثی که درش سور باشه باید سرور هم باشد دیگه. بالاخره گاهی میبینید بعضیا برخلاف توی مجالسی بعد با اون حجبی که دارن، موقعیتی که دارن، مثلا میتونن، ازدحام میشه، زودتر میرن، میرن یه کنجی یه جایی، آه مشکلی دارن، نمیدونم کمر پا غیره، این مسائل که هست دیگه تو جامعه ما به الحمدلله فراوان است دیگه، این میرن یه کنجی بنشینن، یه جای آرامتری باشن، یه جایی رو بگیرن دارن. خب یه مرتبه وقتی که اعلام پایان مجلس میشه میگن آقایون بفرمایید طبقه بالا، آقایون بفرمایید طبقه پایین. این بنده خدا که این جا رو گرفته بود خوشنشین و دیگه الحمدلله خاطرش آسوده بود، دیگه یک مرتبه دنیا رو بر سرش خراب میکنن کار. همه هم رفتن زودتر از این، تمام بهترین فیرست کلاس همه رو گرفتن عالی، این آقا میمانه تو اون کجا ته جمعیت، جایی به اون بدن رو کفش ها یا ندن، بنشیند یا ننشیند، از آمدن خودش هم پشیمان. اینو فراوان تو مجالس عمومی میبینیم. این توصیه نمیشه. فقربه الیهم، باید غذا و طعام را به نزد میهمان برد و کرامتی برای او قائل شد. ابراهیم چنین کرد، سفره انداخته شد، غذا هم آمد، کباب هم در سفره قرار گرفت. و این رو هم من اضافه کنم، ببینید ما در پذیرایی از میهمان گاهی یه بحثی داریم، اسراف. یعنی آقا شما 5 تا میهمان دارید اما به مقدار 50 نفر غذا فراهم کردید، این اسراف است. همین اخیراً در محرم زانی آقایی به من اون طرف دنیا میگفتن که فلان جا من مثلا مهمانی بودم در فلان کشور، افطاری بودم، سحر بودم، دیدم حداقل 50,000 دلار خرج این سفره است که 7-8 نفر بیشتر نبودیم تو این سفره. قسم میخورد میگفت عیناً همین بود. خب گاهی حالا اون اندازه ها نه، گاهی بحث اسراف است. آن است که میدانیم خداوند مسرفین رو دوست نمیدارد. این درست. اما از اسراف که بگذریم، در پذیرایی از میهمان ما در اسلام توصیه داریم به توجه و اکرام میهمان اگر توان داریم، نه تکلف و اسراف. اینه که حرمتی به میهمان بگذاریم، اگر دست و پنجه‌ای داریم برای میهمان صرف کنیم، اگر امکاناتی داریم بنهیم درون این سفره. اینا همه توصیه میشه از بهترین و عالی‌ترین عبادات، از منجیات، از چیزهایی که به عنوان عامل نجات مطرح میشه در اسلام. اطعام و طعام است، سفره انداختن است، خوراندن است به مؤمنین، به دوستان، به انسانها. لکل کبد الجائع اجرن، هر شکم گرسنه ای رو سیر کردن اجر خاصی در نزد خداوند دارد. فرقی نمی کنه که این آقا دارد یا ندارد، خورده یا نخورده است در جای خودش. البته مراتب متفاوته، اهمیت ها و اولویت ها، اما اساسا این نکته زیبایی است. من اطعم الطعام، اون کسی که اطعام طعام می کند، یا به تعبیر روایت اون کسانی که اطعم الطعام، اطعام طعام می کنند و افش السلام، سلامشون رو آشکار میگن به مردم، واضح و روشن سلام میکنن، سری تکان نمیدهند که این جنبه تمسخر به دیگران پیدا کنه. افش السلام و صلوا باللیل و الناس نیام، دل شب که چشم ها خسبیده است اینها برمیخیزند با خداشون صحبت میکنند، فقط دخلوا الجنه بالسلام. اینها کسایی هستند که پا به امنیت در بهشت الهی و مقعد صدق خداوندی میگذارند و در نزد متقینند. خب اینها رو داریم، خیلی فضیلت این باب در جای خودش فراوان و زیاد است عزیزان. میهمان سفره آماده شد و نهاد این سفره رو، فقربه الیهم. خب حالا ابراهیم منتظر است. باز یکی از خصوصیاتی که ما داریم تو آداب پذیراییمون اینه، مخصوصا خیلی از این متجددهامون این حالت رو دارند، وقتی مثلا کسی میهمان خونشون، میبینید قبل از اینکه میهمان مثلا اقدامی بکنه شروع میکنن به غذا خوردن، سرشو میندازن پایین تو بشقابشون، قشنگ راحت خیلی خوب و جالب و با اشتهای کامل غذاشون هم میخورن، چون غذا از هر روزم بهتره دیگه، خانم زحمت بیشتری کشیدن چون میهمان بوده. یک کسی میگه خدا کنه هر روز خونه ما میهمان باشه، تا خانم قدری. بعد این شروع میکنه تا به زیبایی خوردن و بعدم دیگه اصلا نگاه هم اطرافش نمیکنه که چشمش هم به جایی نیفتد مثلا، فلان همینطور غذاشو میخورد و بعدم تمام راه. نه، این ادب قرآنی و اسلامی نیست. بعد میگیم چرا؟ بعد توجیه هم میکنن، میگن من اهل تعارف نیستم. تعارف یعنی چی؟ تعارف از ماده عرف میاد، یعنی شناختن. آه شما یک کسی رو در خونتون دعوت کردید، این سفره سفره شماست. از مهمترین آداب پذیرایی این است که میهمان باید تعریف بشه براش سفره و غذا، یعنی باید در معرضش قرار بدید، یعنی باید بگید آه این خورشت بسیار خوبی است، این چنین است، میل بفرمایید. خواهش میکنم از این گوشت میل بفرمایید، خواهش میکنم از این نمیدانم چی میل کنید، و اینو عرضه کنید براش. از خصوصیات بهشتیان و پذیرایی اهل بهشت چیست؟ طوف یطوفون، اینا طواف میکنن اطرافشون، میچرخن آن با آن عرضه میکنن براشون. حالا نمیگیم در اون حد، اون باشه انشاءالله وعده ما و شما بهشت، اما همینجا تو همین جهنمی که گرفتاریم بالاخره تو همین دنیا، این شوخی است. این که ما اهل تعارف نیستیم معنا نداره، باید تعارف کرد به میهمان. منتها میدونین چرا؟ چون ما گاهی تعارف برامون چی شده؟ یعنی چی؟ یعنی دروغ. من تعارف کردم، من که جدی نگفتم، گفتم بفرمایید منزل. اومد همراه نبی مکرم، در به منزل رسید، یا امام معصوم روایت هست، حضرت چی نگفتن تا در به منزل اومد چی نگفتن. بعد همراه گفت نگفتیم که این بیاد، تعارفش نکردیم به تریما بیاد داخل. فهمیدم من امکان پذیرایی نداشتم، از اون آمادگی نداشتم که پذیراییش کنم. چرا بگم این دروغه؟ من چرا بگم این رو؟ اما چون ما تعارف رو به شکل غلط به کار میبریم، از وجه مثبتش فارغ میشیم. نه، وظیفه صاحب خانه، وظیفه میزبان آن است که عرضه کنه واقعا من اینو دیدم. خدا میدوند، خودتونم میدونید، خیلی ها وقتی میهمانی دعوتن بعد میرن خونهشون غذا میخورن، اتفاقا چیزی هم خیلی گیرشون نمیاد، اما میرن غذا میخورن چون نخوردن واقعا سر سفره، نتونستن، اینا یه حجبی دارن مأخوذ به حیان، نمیتونن دست ببرن این طرف اون طرف. مگر میزبان بالاخره اینها رو احترامشون کند، اکرامشون کند، در اختیارشون غذا رو قرار بدهد؟ صرف پهن کردن سفره نیست، اینها روایت داره، آداب داره. من همینجا خدمت دوستان بگم، ببینید جلد 16 وسائل الشیعه شیخ الرعاملی، دوستان که اهل مطالعه اند، یه بخش عمده از این 500 عرض به خدمت عزیزان 45 صفحه، یه بخشش شاید 200 صفحه، 250 صفحه این کتاب الاطعمه والاشربه است، یعنی خوردنی ها و نوشیدنی ها، چه بخوریم چه نخوریم، کی بخوریم کی نخوریم، چگونه بخوریم، با که بخوریم با که نخوریم، خودمون چگونه، با میهمان چطور، با اهل خانه چطور، با همسر و فرزند چطور، روایات متعدد و آداب زندگی و خوردن در این جهت، در این کلمات نورانی زبات مقدسه محمد و آل محمد. به وفور در نهایت زیبایی دیده میشه و روشن و شفاف. خدا کنه که ما اینها رو فرا بگیریم، بخونیم، آشنا بشیم، بگن برامون، بازگو کنه و این آداب بیاد تو زندگی های ما، رونقش در کنارش بیاد. فقربه الیهم، خب ابراهیم گفت الا تاکلون، این هم اینی که عرض کردم الا تاکلون. حالا این تعارف دو گونه است، ممکنه ما به شکل امری، اینا خیلی ظریف عزیزان، ببینید چه زیبایی هایی رو قرآن مطرح میکنه، ممکنه ما به شکل امر به میهمان بگیم بخور، این گستاخیست، یعنی مثل این که نخوردی تا بحال حالا بخور کم خوردید مثلا، این درست نیست. شیوه سخن رو نگاه کنید، الا تاکلون، آیا میل نمی فرمایید؟ آیا نوش جان نمی فرمایید؟ در قالب جمله پرسشی، سعادی، پیشنهادی، نه در قالب امر و دستور و چنین حالت. حتی همین هم باید رعایت بشه. الا تأکل، آیا مدله می فرمایید؟ تا که ابراهیم دید نه، اینها دست درون سفره نبردند. فاوجس منهم خیفه، یه مرتبه یه دلنگرانی در جان ابراهیم فرود آمد، یه خیفه و ترسی در جان ابراهیم اوجسه ایجاد شد، یه ترس همراه با استراب و نگرانی. چرا اینا نمیخورن؟ چرا؟ چون اون طرف قضیه این آداب میزبانی بود، اما از اون طرف برای میهمان هنگامی که وارد خانه دیگران شدی توصیه مؤکد میشه در اسلام، حتما اگه پذیرایی شدید استفاده کنید و بهره ببرید، حتی ولو ممکنه یه لیوان آب، یه چای، هر چیزی. نکنه برید درون خانه از شما پذیرایی کنید بعد بگید میل ندارم. این سخن خوبی نیست که شما این شیوه برخورد رو با صاحب خانه نشان بدید. اون چیز دیگری در ذهنش میاد. اگر شما خیلی متشرع باشید میگه احتمالاً مال ما رو حلال نمیداند که نمیخورد. اگر اون میهمان متشرع باشه، اگر نباشه میگن پس این سر دوستی با ما ندارد که نمیخواهد هم سفره با ما بشه، از نان و نمک ما بخورد، این نمیخواد. لذا میگن حتما وقتی پذیرایی شدید بعد. اگر هم مشکلی دارید زود بگید منعه منعه، یعنی پزشک منو ممنوع کرده، من نمیتونم، ببخشید. چقدر این خربزه عالی است، اما ای دریغ، وای بر بخت بد من که من محروم از خوردن این خربزه، ببخشید من مشکل دارم. چقدر کاش میتونستم از بشه میبرم مثلا گاهی بعضی میگن مثلا این بگی عذر رو به خودمون، نسبت رو به خودمون بدیم و الا بخوریم. این بسیار جدی است دیگه. حالا زدیم بر سفر رندان و همچه پاتا پات. یه وقتی دلم کسی این بحث رو اینطور میگفت، میگفت آقا روایت گفته است وقتی وارد خونه کسی شدید نه که میل بفرمایید که بدش نیاد، بلکه اکثار کنید، یعنی از یه طرف بروفید برید جلو مثلا. بعد این حدیث رو میخون که میگفت اکثرکم حبا لنا اکثرکم اکلا منا، کسی که ما رو خیلی دوست دارد از خانه ما خیلی میخورد. ولی که این حدیث نیست، اینو این دوست عزیز میگفتن، شاید توجه زیادی نبود، اما حدیث اینه. چقدر زیباست، اکثرکم حبا لنا احسنکم اکلا منا، احسن اکثر و کمحب بندنا، اونای دوستانی که ما رو خیلی دوست دارن نکو از سفره ما استفاده می کنن، با حسن از سفره ما استفاده می کنن، با ادب، با حرمت صاحب خانه. گاهی هست این عزیزان توی مهمانی می بینید بعضی ها جوری استفاده می کنن که افراد دیگه وقتی می خوان از سفره استفاده کنن می بینند از کاروان نمانده مگر آتشی به جا، خبری نیست. با کف این بشخاب ها رو فقط ببینن که مثلا یه مش روغنی مهدان جمع شده است مثلا. نه، این احسن نیست. اکثر و کم حبا لنا احسن و کم اکلا منا. ابراهیم دید اینها نخوردند، اینها دست سفره نبردند. فا اوجس منهم خیفه، اینها زود باید نگرانی ابراهیم رو رفع کنند. قالوا لا تخف، ابراهیم نگران نباش. اینی که میبینیم ما نمیخوریم چون ما رسولان الهی هستیم، چون ما فرشته هستیم، ما ملکیم و قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. ابراهیم، خوراک ما این نیست که مردمان زمین میخورن، ما خوراکمون تسبیح و تقدیس حضرت باری تعالی است و ما از این جنس و نوع خوردنی استفاده نمی کنیم. اما ابراهیم، ما برای دو کار اومدیم که با تو در میان بگذاریم. و بشروه و به غلام علیم، جناب ابراهیم ما آمده این، اینها بشارت دادند ابراهیم را به غلام علیم. خیلی عجیب است، خیلی زیباست. اینها آمدن بگن آقای ابراهیم اگر با خدا اون معامله رو کردی، اگر تیغ رو بر گلوی اسماعیل گذاردی، اگر حاضر شدی به مسلخ ببری فرزندت رو و تقدیم کنی به سوی خدا، خدا پاداشی که به تو میدهد آن است که اسماعیل دیگری به تو هدیه میکند، اون هم از همسری که سن او یقیناً بسیار بالاست. نوبت آینده میخوانیم و در زمانی هم که روز روزش بود و جوان بود و توانمند بود، عقیم و نازا بود، الان که عجوزون عقیم، هم عقیم هم عجوز، هم از سن زایش برون رفته است، سال هاست دیگه از اون سن گذشته، اما خدا میخواهد از وجود همین همسر به تو فرزندی بده. اونم چه فرزندی؟ غلام علیم. یکی دو نفر بودن در بزرگان علمای اسلام در طول تاریخ، منحصرن، دو سه نفر بیشتر نیستن، که اینها قبل از سن بلوغ به مقام اجتهاد رسیدند. قبل از سن بلوغ، علامه حلی در گذشته، در سالهای خیلی دیر و دور، یه نفر را آیت الله میگفتن در بین علما، اونم علامه حلی بود، آیت الله فی العالمین. شخصیت عجیبیست، از اوناییست که در عالم اسلام تکون داده دانش اسلامی را. خیلی شخصیت عجیبیست، معقول و منقول و در تمام علوم خیلی عجیب. ایشان قبل از بلوغش معروف این است که به سن اجتهاد رسید. و دوم فاضل هندی، نویسنده کتاب کشف اللسان، که اون هم قوقاست. سومی هم در خصوص مرحوم علامه مجلسی همین رو بزرگان گفتند، که اینا غلام علیم یعنی همین، یعنی فرزندی که قبل از این که به اون مراحل رشد برسد به مرتبه ای از علم و دانش و آگاهی نائل می شود. حالا ادامه این بشارت چی شد که این بشارت به ابراهیم داده شد؟ بعد چه اتفاقی در خانه ابراهیم افتاد و مسائل بعدی؟ انشاءالله باید نوبت آینده با عزیزان در میان بگذاریم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، توفیق فهم بهتر آیات بیناتش و رعایت آداب قرآنی رو بر همه ما کرامت و ارزانی بداره. آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن به اطرت در دنیا و با جدایی میفکنن.